ای مشتری است، باز کن دکان که وقت عاشقی است.
در جستجوی معنا. کاری از شبکه فرهنگ.
تنها بودم مثل آب در عمق چاه، تنها بودم و دست دست مرغ‌های پریشان می آمدند، می نشستند، تنهایی مرا مهار می کردند و خود به سجده حق می رفتند. در کوچه هم وقتی که دست های ستم را از شانه خودت، همسایت، همشهریت و هموطنت بر می داری، حتی با یک حرف، با یک فریاد حق را به سجده آمده ای. تو هم شهیدی، شاهدی، شهادت داده ای. بهشت منتظر توست و سدره منتظر توست. چشمت به سدره خیره شده، می دانم زیباست، سبز و بلند و پر از سایه، اما صدای مضطرب آژیر، اما حضور دایمی بیگانه، هجوم شوم گلوله، قلب تو راز کار تماشا وامی دارد و تو نظاره کنان بر می گردی در انتهای روز جدال و انتهای جاده تابوت، از راه خاک، از راه خون بر می گردی، به سوی او بر می گردی. سلام به شما نازنینان ارجمند، مخاطبان گرامی شبکه فرهنگ. خوشحالیم از اینکه با برنامه در جستجوی معنا بار دیگر در خدمتتون هستیم. در خدمت جناب دکتر امیرعباس علی زمانی هستیم، استاد فلسفه دین دانشگاه تهران، و قرار ساعتی رو به گپ و گفت در محضر ایشان بنشینیم درباره بحث تنهایی و معنای زندگی. با برنامه در جستجوی معنا همراه هستیم، با ما باشید. شعری که در آغاز برنامه خدمتتون خوندم، پاره پایانی شعر بلند سفر بیداران از شاعر معاصر زنده یاد دکتر طاهره صفارزاده بود که خدمتتون تقدیم شد. اما در هفته گذشته ما از تنهایی که صحبت کردیم در خدمت جناب دکتر علی زمانی عزیز، پیشترش بحث تنهایی و دیگری رو، یعنی دو هفته گذشته حدوداً، خدمت شما داشتیم و به پارادوکس دیگری در موضوع تنهایی پرداختیم خدمت جناب دکتر. و هفته گذشته یک بحث خیلی خیلی خوب و البته نوپدید در سپر اندیشه معاصر رو داشتیم و اون هم مسئله تنهایی و شهر بود که آقای دکتر بحث شهر رو از منظرهای مختلف بررسی کردند و مفهومی مثل همسایه و خانه و رابطه خانه با تنهایی پرداختند و خب تا اونجا که مجال برنامه اقتضا می‌کرد بحثایی رو در این موضوع داشتیم. البته شما هم از آن می‌کنید مخاطبان عزیز و فرهیخته برنامه که ما اقتضای مجالمون چون کوتاهه خیلی وقتها مخصوصا در بحثایی که سابقه چندانی در سفر معرفتی معاصر ما نداره مجبوریم به اجمال تیترهایی رو بگیم یا حتی توضیحات کوتاهی رو داشته باشیم تا تلنگری باشه برای ادامه مسیر کسایی که جوینده این حوزه هستند. خب آقای دکتر عزیز سلام و سپاس دارم خدمت شما و مثل همیشه دوست داریم شنوای سلام علیک شما هم باشیم با شنوندگانمون رو آغاز کنیم گفتگومون رو.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت تک تک شنوندگان عزیز و جویندگان معنا به ویژه ساکنان کلان شهرها که لوازم زندگی در کلان شهرها را بر تنهایی خیش احساس میکنن و عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی دوست عزیزم آقای دکتر هدایتی و خوشبختم که شبی دیگر را بتوانیم بر سفره بحث‌های معنا بنشینیم و اندک تعامی لقمه‌ای برداریم.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر. ما هم غنیمتدان و قدردان حضور گرم شما هستیم و مثل همیشه دوست داریم خوشه‌چین خرمن داناییتون باشیم. آقای دکتر هفته گذشته وقتی از شهر ما صحبت کردیم و زندگی در کلان شهرها و تنهایی شما به این اشاره داشتید که در دوران مدرن این آسمان خراش ها این آپارتمان های یک شکل خانه‌ای که دیگر حتی اسمش رو خانه هم نمیگذارن آپارتمان میگذارن عملا انگار از معنا توهی شده و خودش دامن میزنه به تنهایی انسانی که در اینجا در این محفظه های آپارتمانی زندگی میکنه. خانه هایی که انگار تمام معناشون فرو کاسته شده به در امان داشتن انسان ها از گزند گرما و سرما و احیانا صدا که به نظر میاده در این آخری هم حتی موفق نیستند به واسطه نوع ساختمانی که دارند. و خب ما در کلان شهرها داریم احاطه میشیم با انواع مشکلات از جمله بی‌معنایی و متعلق به اون احساس تنهایی و شما این رو زیبا بحث کردید که چگونه میشود انسان در خانه خودش بیگانه باشه و غریب باشه. هفته گذشته از معبر این بحثمون رسیدیم به یک موضوع خیلی مهمتری، در واقع یک پله عقب‌تر انگار برگشتیم در اینکه جلو رفتیم و اون بحث مدرنیته بود. اینکه خب زندگی شهرنشینی مولود مدرنیته است، نمیتونیم بگیم مولود خلف یا ناخلف. به نظر میاد که اقتضای مدرنیته زندگی اکنونی ما رو رقم زده. حالا اگر موافق باشیم ما اصلا بحث تنهایی رو در خود مدرنیته جستجو کنیم که چگونه مدرنیته به تنهایی انسان مدرن دامن زده.
خیلی ممنون. در واقع من میخوام این سوال رو مطرح کنم که آیا واقعا انسان مدرن تنهاست و آیا تنها تر شده؟ سوال دوم اینه که آیا انسان مدرن تنها تره از انسان ما قبل مدرن؟ و سوال سوم اینه که آیا واقعا جنس تنهایی او متفاوته با انسان ما قبل مدرن؟ و در حقیقت سوال چهارم شاید این باشه که چه علل و عواملی، چه زمینه‌هایی و چه شرایطی دست به دست هم دادن که انسان مدرن در چنین حال و روزی قرار بگیره و چرا چنین هست. در واقع رابطه بین مدرنیته و بحث تنهایی را باید دنبال کنیم، چون که ما ساکنان این عالم هستیم و در این عالم زندگی می‌کنیم، ماهیان درون این دریا هستیم. اگر خوبی داره، اگر بدی داره، اگر عیبی داره، نقصی داره، همش باید بفهمیم و بشناسیم. و به نظرم زیمل حرف قشنگی میزنه، میگه به اصطلاح شکایت کردن و نمیتونم نفرین کردن و لعنت کردن بر این شرایط کار درستی نیست، کاری از پیش نمیبره، ما باید بشناسیم. به هر حال قدم اول اینه که بشناسیم. من برای اینکه این بحث را بهتر توضیح بدم و امیدوارم برسیم، حالا هر مقداری که رسیدیم، اینه که مدرنیتی به یه معنا شاید بگیم هگلی اگه بخوایم بحث بکنیم یه روح داره و این روح تبلورهای مختلفی داره. هرچند مدرنیته همه چیز رو بیروح کرده و یکی از ویژگی‌های مدرنیته به تعبیر مارکس اینه که در حقیقت همه چیزهای سفت و سخت و اینها را دود میکنه و هوا میکنه، ولی همونطوری که ماکس وبر این تعبیر را به کار میبره به نظر میاد که مدرنیته یه روحی داره و این تجلیات اون روح هست. یعنی وقتی ما هفته قبل چه به بحث فرض بفرمایید معماری صحبت کردیم، معماری مدرن تبلور مدرنیته است. عرضش خدمت شما، بعد وارد بحث مثلا پول میشیم، باز تبلور مدرنیته، و وارد بحث خیابان میشیم، ماشین میشیم، نمیدونم شبکه‌های مجازی میشیم، همه اینها در واقع تبلور اون روح هستن. من برای این که بس عمق فلسفیش رو داشته باشه و در این حال جنبه جامعه شناختیش هم حفظ بشه، از خود ماکس وبر کمک میگیرم. به نظر ماکس وبر که به نظر من بد نیست این تحلیلی که میکنه، ما اگر بخوایم ریشه و علت العلل تمام این تحولات را چه توی معماری چه توی مثلا راه بزرگ راه ماشین نمیتونم، چون ما گفتیم مثلا خانه ها همشکل شده همسان شده، رفتارها همسان شده، آدم ها همسان شدن، خانه ها کوچیک شده، نمیتونم فضاها مسطح شده، بعد میگیم تو بحث ماشین ورود ماشین عوارضش رو میگیم، بعد بحث پول هست که واقعا پول در حقیقت مثل یه تیر خلاصی هست بعد ابزاری کردن همه چیز و ابزاری میکنه همه چیز را. اگر بخوایم این رو خوب توضیح بدیم باید بین دو نوع عقلانیت فرق بذاریم و خود وبر این را توضیح میده. میگه یه عقلانیتی ما داریم، عقلانیت معطوف به ارزش، و یه عقلانیتی داریم، عقلانیت معطوف به هدف. عقلانیت معطوف به ارزش اینه که انسان تلاش میکنه، مبارزه میکنه، میجنگه برای یک ارزشی. حالا این ارزش یه وقت هست مثلا ارزش‌های دینی هست، مثلا فرض بفرمایید یک کسی جانش را در راه خدا میده، شهید راه حق میشه. یه وقت یک کسی مثلا اون ارزش، ارزش ممکنه انسانی باشه، عدالت باشه، آزادی باشه. بله، اسپریچوال باشه، ارزش‌های ناسیونالیستی باشه. در واقع یه دوره از زندگی انسان، دوره‌ای که انسان‌ها با ارزش زندگی می‌کنه. در واقع وبر می‌خواد بگه دوره مدرن پایان این دوره است و آغاز یه دوره دیگری است و در حقیقت ما با دوره دیگری، در دوره دیگری داریم زندگی می‌کنیم. این دوره را در واقع میگه عقلانیت مبتنی بر هدف هست. مقصود از عقلانیت مبتنی بر هدف در واقع خیلی مختصر اگه من بخوام توضیح بدم این هستش، یا کنش مبتنی بر هدف، میگه اون نوع کنشی هستش که عقل میخواد ابزارهای لازم را به کار بگیره و سازوکارهای لازم را به کار بگیره که به اون هدف برسه. خب ممکنه کسی بگه خب البته تو اون ارزش هم افرادی بودن که از روش های عقلانی برای رسیدن به ارزش ها استفاده میکردن و در حقیقت مثلا فرض بفرمایید خود دست پروردگان اسلام، امیرالمؤمنین و پیامبر گرامی اسلام، با اینکه اهداف عالی انسانی داشتن ولی از بهترین روش ها استفاده میکردن، عقلانی ترین روش ها. فرقی که وجود داره اینه که اینجا غایت یک غایت دنیویه و عقل در خدمت این غایت دنیویه. در واقع اون چی که در اینجا مهمه نه ارزش های متعالی هستن، نه ارزش های آسمانی هستن، نه اتوریته های مختلف هستن، بلکه تماما اون چی که هست محاسبه هست و محاسبه سود و زیان هست. اگر من بخوام خلاصه کنم این تعبیر ماکس وبر را، اینه که در عقلانیت ابزاری مدرن اولا میگه روح تمدن غرب، اون چیزی که تمدن غرب را و مدرنیته غربی را متفاوت میکنه و متمایز میکنه و به قول حالا ما اگه بخوایم فصلش بگیم، مثلا فصل قریبش بگیم، مثلا اون چیزی که هست همینه، یعنی عقلانیتیه که پشت این تمدن قرار داره. این عقلانیت عقلانیت ابزاریه و در واقع غایت غایت کاملا دنیایی هست و غایتی که وجود داره. حالا میگه تو نظام سرمایه داری شما کاملا این را مشاهده میکنید، افزایش سود و سرمایه هست. پس در اینجا ما دیگه اون چیزی که برامون مهمه رسیدن به اون غایته و کارآمدترین وسایل را به کار میگیریم، بهترین تکنولوژی را، بهترین دانشها را، علوم انسانی را، علوم تجربی را، همه اینا را به کار میگیریم که به اون هدف برسیم. حالا اون هدف مثلا فرض بفرمایید بنفیت هست، سود هست، یوتیلیتی هست، نمیدونم پلیجره یا مجموعه از این هاست یا بعضی از این هاست، اونجای بحث داره تو فلسفه اخلاق،
یه بحث مجزا داره،
بحث مجزا داره،
اخلاق آره. مطرح
به هر حال نتیجه گرا از تمدن جدید، نتیجهش هم کاملا این نتیجه دنیویه، این جهانیه، اکنونیه و مادی هست و اقتصادی هستش. مثالی میتونیم بزنیم برای این چیز، برای این نمونه. ببینید وقتی شما بخواید مبتنی بر ارزش مثلا یک کارخانه ای را تأسیس کنید، شما باید رفتار شما با کارگرها، رفتار شما با مصرف کننده ها، رفتار شما با تولید کالایی که دارید، همه اینها مبتنی بر اون ارزش ها باشه. شما اصلا کار اقتصادی میکنید به این دلیل که کار اقتصادی در واقع عبادت حساب میکنید و کسی که الکاد لعیاله کالمجاهد فی سبیل الله، امیرالمومنین که مثلا کار میکنه، تلاش میکنه، تولید میکنه برای جامعه است و برای رضایت خداونده. شما در اونجا نمیایید که به خاطر افزایش سرمایه یا به خاطر افزایش سود فرض بفرمایید فشار بیش از حدی بر کارگرها تحمل وارد بکنید، در حالی که وبر میگفتش که در عقلانیت مدرن و دیگران هم میگن، زیمل هم میگه، دیگران هم میگن، میگن در عقلانیت مدرن وقتی که ما به این نتیجه میرسیم که در واقع سوداوری بهتر و بیشتر در پرتو اینه که ما تعدیل نیروی انسانی بکنیم، حقوقها رو کم بکنیم، فشار بیشتری بر کارگر بیاریم، این ملاحظاتی که معنا نداره.
دقیقا.
یعنی ببینید عقلانیت مدرن، عقلانیت ابزاری، عقلانیت معطوف به هدف، عقلانیتی هست که معیار تصمیم گیری، یعنی اصلا میگه تصمیم گیری معقول تصمیم گیری ناظر به غایته، باید اون تصمیم ما رو به اون غایت برسونه.
و طبیعیه که آقای دکتر این اهداف همه وسیله ها رو توجیه میکنه،
همه رو توجیه
میکنه، اصلا دیگه وسیله ملاک نیست، ابزار ملاک نیست،
دقیقاً
هدف غایت،
مشروعیت ابزار اصلا معنا نداره. چرا؟ ما یه سری قواعد و قوانین میذاریم برای
اونم در راستای هدف،
اونم در راستای هدفه و اونم به اجباریه که زندگی مدرن اقتضا میکنه که اگه این قوانین نباشه جامعه متلاشی میشه و به اصطلاح آنارشیز میشه در واقع. ولی غایت نهایی به اصطلاح افزایش سود، افزایش درآمد و افزایش در حقیقت رفاه جسمانی و مانند این هاست. و شما ببینید اگر ما بیاییم و این عقلانیت را، عقلانیت محاسبگر، عقلانیت ابزاری، عقلانیت معطوف به هدف، عقلانیت تهی از ارزش، عقلانیتی که در واقع هیچ سودایی نداره غیر از سودای رسیدن به اون سود، اگر شما این را در نظر بگیرید و این را مبنا قرار بدید، میبینید توی معماری خودش یه جوری بروز میده، انبوه سازی ها و کم کردن هزینه ها و سرعت در ساخت. و الان شما ملاحظه میکنید، من موردی که مثلا در همین همسایگی خودمون ظرف همین یک ماه واقعا تقریبا 3-4 طبقه اون قسمت های در واقع اصلی ساختمان بردن بالا، در واقع پایه ها. و ببینید
چون یک اصله،
یه اصله، کمترین زمان، کمترین هزینه، سرعت بیشتر. اون وقت این وقتی میاد توی خیابان، وقتی میاد توی ماشین، وقتی میاد توی پول، وقتی حالا اینا رو در واقع وبر میاد این روح را توضیح میده و زیمل میاد این رو تو پول توضیح میده، یکی دیگه میاد توی مهمترین ویژگی که حالا من خواستم این آخر این بحث از بحثم مطرح بکنم اینه، مهمترین ویژگی که این نوع نگاه داره ابزاری کردن همه چیزه. یعنی در واقع وقتی شما میخواید به اصطلاح به افزایش سرمایه فکر بکنین، همه رابطه ها بر این مبنا تنظیم میشن، ارزش ها بر این مبنا توضیح داده میشن و ارتباطات انسانی، احساسات و عواطف، همه اینها در حاشیه قرار میگیره. اون عقله که بی‌طرفانه و سخت و خیلی خشک و خیلی دقیق و خیلی محاسبه کارانه و کاسب کارانه باید همه چیز بسنجه و همه زندگی تبدیل به محاسبه میشه، همه ارتباطات تبدیل به کاست بنیفیت میشه، یعنی سود و زیان میشه. سلام یه نفرم که میکنی در واقع بر مبنای این هست که ببینید آیا این سلام ارزش اقتصادی برای شما داره یا نداره. در اون کتاب، در اون نمایشنامه مرگ فروشنده آرتور میلر، در واقع ویلی لومان هست فکر میکنم که وقتی کار میکنه و حق کمیسیون میگیره و کم کم دیگه شرایطش یه جوری میشه که ورشکست میشه در واقع و دخل و خرجش به هم نمیخوانن و پول نداره و از هر کس هم میخواد پول بگیره پول بهش نمیدن، آخر سر به این فکر میکنه و این دقیقا این عقلانیت ابزاری رو نشان میده. آرتور میلر به زیبایی در مرگ فروشنده این رو نشان میده که من اگه خودکشی بکنم چه مقدار پول نصیب وارثان من میشه و این کار رو انتخاب میکنه. در واقع این اون روح
سرمایه‌داری به تعبیر خود وبر تو پروتستانیسم و روح سرمایه‌داری در واقع
این روح این در این سخن آرتور میلر و در این قهرمانی که معرفی کرده خودش را نشان میده. در واقع
سپاسگزارم آقای دکتر. در واقع عقلانیت معطوف به هدف قراره که برای انسان معاصر، انسانی که در مدرنیته هدفش جذب زیاد سرمایه و رشد اقتصادی کارآمد باشه. متاسفانه های دکتر این کارآمد هم بوده، منتها خب از اون ور آسیب های خیلی خیلی جدی رو
ببین که اصلا خود مفهوم کارآمدی هم تو همین چارچوب تعریف میشه. کارآمدی برای رسیدن به اون اهداف شکی نیست، بدون تردید کارآمد هست. کوهرنس، انسجام داره این سیستم و موفق هست تو کار خودش، ولی تمام بحث بر سر اینه که این غایت که فقط و فقط یک غایت کمی هست و نه کیفی، یک غایت دنیوی هست نه اسپریچوال و متعالی، این غایت چه بلایی بر سر زندگی انسان میاره و انسان رو تهی میکنه و تمام روابط انسان تبدیل به ابژه میشه. یعنی این فرایند ابژه شدن شکی نیست که این در این پروژه خودش موفق هست،
موفق هست، ولی نکته اینه که خب انسان محصول دوران مدرن که نیست، انسان یه تاریخی داره
بله.
که تا دوران مدرن رسیده.
درسته.
و این رویکرد باعث میشه که اون عقبه انسان دیده نشه.
درسته.
انسانی که انسانه و به یه روزگاری فکر میکرده که عقلانیتش مفتنی بر ارزش ها.
درسته. یعنی انسان بودن انسان، باز ما وقتی قضاوت بکنیم یه وقت هست ما این پروژه رو میخواییم بفهمیم چرا انسان تنها شده. چون بحثی که توی بحث ما هست یه بحث چراییه، واقعا چرا انسان مدرن تنها شده، آیا اصلا تنها شده یا نشده، ریشه این تنهایی چیه. یه وقت هست شما میاد ریشه این تنهایی رو فقط فرض بفرمایید برمیگردونید به این که مهاجرت صورت گرفته، برمیگردونید به این که عرض خدمت شما چنین و چنان، ولی یه مقداری ما میخواییم عمیق‌تر بشیم و اون ابژه شدن انسانه. این موجود سوبژکتیو، این بحثایی که امثال هایدگر مطرح میکنن و فیلسوفان اگزیستانس مطرح میکنن، یه موجودی که تخیل داره، یه موجودی که احساس داره، عاطفه داره، میخواد شعر بگه، میخواد عاشق بشه، میخواد عصبانی بشه، میخواد اسیان بکنه، میخواد آواره بشه و از جمله عقل داره، از جمله محاسبه گره، همه چیزش در خدمت این محاسبه گری قرار میگیره، ریدیوس میشه،
ارتباطاتش مخدوش میشه،
خود وجود انسان هم تقلیل پیدا میکنه، اون وقت از خود بی خود میشه و تنها میشه.
خیلی عالی. اگر موافق باشین فرصتی از اتاق فرمان بگیریم و باز میگردیم و ادامه گفتگومون درباره انسان تنها شده در دوران مدرن. Thank you. برنامه در جستجوی معنا در خدمت شما نازنینان ارجمند هستیم و بنده یاسر هدایتی افتخار این رو دارم که در خدمت جناب دکتر امیرعباس علیزمانی استاد فلسفه دین دانشگاه تهران گفتگو میکنم درباره تنهایی و معنای زندگی. بحث امشب ما به تنهایی و مدرنیته کشیده شد و جناب دکتر مقدمه مبسوطی رو راجع به مدرنیته و علت این که مدرنیته انسان معاصر رو تنها کرده داشتند و رسیدیم به این که به تعبیر وبر روح تمدن غرب، آن چیزی که حالا در کتاب پروتستانیسم و روح سرمایه‌داری اشاره خیلی واضحی هم بهش داره، ناظر بر این هستش که همه چیز رو، عقلانیتی که در واقع مدرنیته به اون بسیار توجه داره رو ناظر بر